أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. خب در مقام کلام مرحوم آی صدر و مرحوم آزیا رو در قضیه اجتماع، فی الجمله کلام مرحوم آی صدر و بالخصوص کلام آزیا که اصل و مصدر این کلام بود، تقریر کردیم که در مسئله تعدد حکم فرمود اگر مثل اکرم ولا تکرم متعلق به حکم امر و نهی عنوان واحد باشه، فرمود اینجا اجتماع جایز نیست ولو نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشه، مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. این اصل حرف ایشان بود و به تبع مرحوم آقای صدرم همین مطلب رو دنبال کرده بود، منتها با این عنوان که اگر اون دو حکم اشتراک داشته باشن در یک جزء رئیسی یا رکن اساس، در تعبیری در یک جزئی، فرمود در این صورت اجتماع جایز نیست ولو نسبت بین اون دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشه. این حرف این دو بزرگوار بود. بر اساس این، با اینکه هر دو اجتماعی هن و تعدد و عنوان رو مصحح اجتماع دو حکم می دانن و به تعبیر مرحوم آقای صدر نیازی به ترکیب انضمامی نمی بینند، ترکیب انضمامی در اصطلاح آقای خویی، صرف تعدد و عنوان رو مصحح اجتماع دو حکم مختلف می دانند، ولی در این حال این استدراک هم از بحث اجتماع دارند که اگر بنابشه دو حکم مربوط میشه به عنوانی که اون عنوان به تعبیر آزیا عنوان واحده، اکرام یا تعظیم در مثال آی سعد، این در عبارت مرحوم آزیا عنوان واحده، در عبارت آی صدر جزء، در یه تقریری رکن اساس، در تعبیری دیگر یعنی اینجا اجتماع جایز نیست. اولین اشکالی که ما عرض کردیم این بود که موجبی برای این استدراک نیست. تعدد عنوان که برای صحت اجتماع کافیه، لا فرق درش بین این که متعلق دو حکم عنوان متباین باشه مثل صلات و غصب، یا عنوان واحدی باشه مثل اکرام، اکرام عالم و اکرام فاسق، فرقی نیست بین این دو. نه از حیث این که عنوان واحد، که عنوانی که حکم به حرمتش میخواد حکم به حرمتش شده، نمیتوانه مصداق واجب قرار بگیره، نه از این جهت، نه از جهت این که اجتماع در محل واحد دارن. اکرام عالم و فاسق چون با فعل واحد محقق میشه تو تعبیر آقای صدر، این موجب نمیشه که دو حکم درش قابل جمع نباشه. چون بناس حکم به خارج به نحو قضیه جزئیه شخصیه که سرایت نمی کنه، حکم رو عنوان رفته. متعلق حکم چیه؟ اکرام عالم و اکرام فاسق. اولی متعلق امر، دومی متعلق نهی. حالا عالم فاسق در یک ذات جمع شد، پس بنابراین اکرام یک ذاتی که هم عالمه هم فاسقه، هر دو عنوان درش انطباق پیدا کرد. خب این مثل این که عنوان غصب و صلات در وجود واحد جمع بشه. صرف این که وجود واحد مصداق دو عنوانه، نمیتونه وجود واحد مجمع دو حکم باشه. فرقی در این بین غصب و صلاتی که میگید میتونه جمع بشه چون متباینن، و بین اکرام عالم و فاسقی که میگید نمیتونه جمع بشه چون عنوان واحده یا در جز مشترکه، به اختلاف تعبیراتی که داشتن. این که فارق نیست. وجود واحد رو صالح برای تعدد حکم میدانید، لا فرق بین غصب و صلات و بین اکرام عالم و فاسق. وجود واحد رو مانع میدانید، لا فرق بینهما در امتناع. پس از جهت وجود واحد میخواید اشکال کنید، این وجود واحد در مثل غصب و صلات که به تعبیر شما دو عنوان متباینن وجود داره. اگر به لحاظ این اشکال میکنید که حرام نمیتواند مصداق واجب قرار بگیره، بازم الکلام حرام که نمیتونه مصداق واجب قرار بگیره، غصب نمیتونه مصداق صلات واجب قرار بگیره، خب اکرامم که حرامه اکرام فاسق نمیتونه مصداق اکرام العالمی که واجب قرار بگیره. ولذا این تفصیلی که ریشش تو کلام آغازی ها بود و به تبع در کلام آیه صدر منعکس شد، به نظر ما این تفصیل بیجاست. تنافی بدوی بنا شد منظور، نه اینکه ظهور بدوی. تنافی بدوی یعنی با قطع نظر از تطبیق و مقام فعلیت تطبیق، اینجوری معنا کردیم دیگه. خب همان طوری که بین غصب و صلات تنافی مال فعلیت تطبیقه، تطبیق غصب و صلات در وجود واحده، و الا به لحاظ جعل حکم، حکم رو دو عنوان رفته، صلات و غصب، و محظوری در ثبوت حکم نسبت به این دو عنوان به لحاظ مقام جعل نیست. مشکلتون در مقام تطبیقه که در مقام تطبیق شیء واحد نمیتونه دو حکم درش فعلیت پیدا کنه علی القول بالامتناع. اینه. خب در مثل غصب و صلات که میگید اینه، در مثل اکرام عالم و اکرام فاسق هم همینه. چه فرق میکنه بین اکرام عالم و اکرام فاسق؟ که اکرام عالم میتونه در ضمن غیر فاسق، و اکرام فاسق در ضمن غیر عالم. حالا جمع شد در یک مجمعی، جمع شد در یک مجمعی، مثل این که غصب و صلات جمع شد در محل واحد. هیچ مشکلی نداره. اکرم و لا تکرم ما نداریم، اکرم العالم و لا تکرم الفاسق داریم. بله دیگه، یعنی همان طوری که بین صل و لا تخصب میگید تنافی نیست بین این امر و نهی، برای اینکه مشکل تنافیش به لحاظ مقام تطبیقه علی القول بالامتناع. اکرم العالم ولا تکرم الفاسق هم به لحاظ جعل مشکلی با هم نداره، ولی ذا مکلف بدذاتی اگر نکرد عالم عادلی رو اکرام کرد، عالم عادلی رو، و فاسق رو هم اکرام نکرد، امتثال کرده هر دو حکمو. حالا به سوء اختیارش میخواد اون واجب رو در ضمن حصه حرام محقق کنه. پس مشکل مال مقام تطبیقه. معنا کردیم براتون کلام آزیار و بدوی در مقابل تطبیق. بدوی معناش این بود با قطع نظر از مقام تطبیق که در مجمعه، با قطع نظر از تطبیق که مشکل نداره، ولذا مرحوم آزیار کشف ملاک میکرد. مرحوم آقای صدرم نه در مقام کشف ملاک، در مقام بحث انتخابش در اجتماع این حرف رو زد. عرض ما این بود که بین این دو مقام هیچ فرقی
نیست.
بله اونم که جواب دادیم. نه نه اینو که تو کلام ناینی اینجور اکرم العالم و داستخون جاهد نه چون بود که عناوین اشتقاقی ترکیب درش اتحادیه و اجتماع امر و نهی به لحاظ اتحاد ذات. بله اونجا بود، ما اونجا هم گذشت. ما گفتیم که حق اینه که حیثیت در هر دو تقییدیه است. البته اون مطلب غیر از مطلب اینجا بود و مشابه اشکال اینجا به مرحوم ناینی هم داشتیم. گفتیم در قضیه اکرم العالم و لا تکرم الفاسق شما میگید ترکیب اتحادیه. خب ترکیب اتحادیه یعنی چی؟ یعنی ذاتی که متصف به علم و متصف به به فسقه ذات واحده. ما قبول داریم ذات واحده، یعنی مجمع زیده، زید هم عالمه هم فاسقه. اما این مانع از صحت اجتماع نمیشه چون احکام رو عناوین رفته، حکم رو زید نرفته. حکم که میگیم سرایت به خارج میکنه معناش این نیست که قضیه جزئیه مربوط میشه به اون زیدی که در خارج اکرام میشه، مربوط میشه به عالم که زید مصداقشه، مربوط میشه به فاسق که زید مصداقشه. ولذا در همون جا هم گفتیم به همون بیانی که در ترکیب انضمامی مرحوم ناینی در غصب و صلات آورد، گفتیم در مصلی و غاصب عمل کلام عمل کلام. چطور شما میگید غصب و صلات ترکیب انضمامیه ولی در الغاصب و المصلی میگید ترکیب اتحادیه؟ خب در غاصب و مصلی ترکیب اتحادیه اگر منظورتون اینه که ذات واحد متصف به صلات و غصب، بله. اما فرض اینه که حکم اون ذات شخصی که مجمع دو صفته که نرفته، اون ذات مصداق اون عنوانی است که حکم روش رفته. فقط تقدم تفصیل کلام با مرحوم ناینی. این اولا نسبت به کلام آزیا و آیسد. و ثانیا مطلبی که در کلام آیسد و مرحوم آزیا هر دو تکرار شد، آزیا در مقام کشف ملاک، مرحوم آیسد در بحث خود اجتماع نه در کشف ملاک. آزیا فرمود که و من هنای تبین، بر اساس همون نقطه‌ای که در اکرم ولا تکرم، و من هنای تبین اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشه دیگه اجتماع جایز نیست. چرا اجتماع جایز نیست؟ یعنی از بحث اجتماع خارجه، چون نمیتونیم کشف ملاک بکنیم. چرا نمیتونیم کشف ملاک بکنیم؟ چون مثل اکرم ولا تکرم که بنا شد عنوان واحد باشه نمیتونه مجمع دو حکم باشه. خب غصب و صلات و صلات در مکان غصبی هم عنوان واحده. بله اختلاف به اطلاق و تقیید دارن، اما تقیید موجب خروج اون ذات از اون مطلق که نمیشه. صل ولا تصل فی المکان الغصبی شون میگه درست نیست. میگه منی که گفتم اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، گفتم این اجتماع درش جایز نیست. فما ظنک به قضیه صل ولا تصل فی المکان الغصبی؟ شما در اون جایی که اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، تازه نسبت اون خصوص من وجه بود، مکلف میتونست مأمور به در ضمن حصه ای بیاره، من یوهنو در ضمن حصه ای دیگری بیاره. اما در مثل صل ولا تصل فی الغصب منهیان که فراتف المغصوبه رو کجا بیاره؟ منهیان رو نمیتونه در یه حصه دیگه. خب کلام اینه که ایشون فرمود اینجا اجتماع جایز نیست و نمیتونید از فل و لا تفل فی المکان الغصبی کشف ملاق بکنید، و لذا فرمود اینجا اون دلیل مخصص، اون دلیل خاص از قبیل مخصص خواهد بود و مقید اطلاق امر صله به غیر اون حسه. مرحومای صدر این حرف رو با یک بیان دیگری دنبال کرد، فرمود صله ولا تصلفی فی المکان الغصبی جایز نیست، کشف مراکش رو کار نداشت، گفت اجتماع جایز نیست. چرا جایز نیست یا مرحومای صدر؟ فرمود چون اینا ولو به لحاظ مقام تعلق و حکم منافاتی نداره، حکم به دو عنوان تعلق بگیره، امر به مطلق، نهی به حسه، اما به لحاظ حب و مبادی اینا با هم جمع نمیشه. چون معنای ایشون فرمود معنای امر مطلق اینه که اگر همه حسات رو ترک کردی الا این حسه خاصه، این حسه محبوبه. چون لا معنا لمحبوبیت لوجوب طبیعت المطلقه الا این، این که میگید طبیعت واجبه، طبیعی و شرب واجبه. خب طبیعی و شرب یعنی اگر همه حساس شرب رو ترک کردی الا هذه الحصه اختیارن، اینو مرتکب شدی، این محبوبه. خب حالا اشکال دارید میخواید بکنید؟ ایشون فرمود این محبوبه، از اون بر میگید همینم مبغوضه. اجتماع حب و بغض فی واحده لا یمکن. این حرف آقای سعد بود. عرض ما به آغازی های پدر و آقای صدر فرزند، در حرفش ایشون متولد از اون نطفه، اون حرفه، حرف آقای سعد، به هر دو بزرگوار قدس الله سرهما، اینه که همانطوری که آقای خویی فرمود، آزیام فرمود، فرمود در مقام تعلق حکم منافاتی بین صل و لا تصل فی المغصوب نیست، شما هم گفتید منافات نیست، منتها منافات رو تو کلام آقای خویی اینگونه آمده بود، فرموده بود به لحاظ ترخیص در تطبیق بین اینها تنافیه، بین صله و لا تصله فی المغصوب تنافیه، به لحاظ اینکه صله ولو مدلولش امر به صلاته اما متضمن ترخیص در تطبیق بر کل الحصص و منها المحرمه. این حرف آقای خویی، ایشون فرمود ولذا به لحاظ این ترخیص منافاته، که اینو مرحوم آقای سعد زد تو سر آقای خویی، برگشت گفت یا آقای خویی ترخیص حیفیه، به بیانی که گفتیم مردش به ترخیص وضعی و حرمت، ترخیص وضعی یعنی صحت و حرمت، ولذا معناش این نیست که من کل جهتن، همون ترخیص حیفی که ما گفتیم، که ما تکمیل کردیم حرف آقای صادق، گفتیم ترخیص تکلیفیش هم حیفیه، نه ترخیص وضعی فقط حیفی، ترخیص تکلیفیش هم حیفیه. همان طوری که در اون ناحیه میگید از ناحیه حکم منافاتی بین امر و نهی نیست، صل ولا تصل فی المغصوب نیست، از ناحیه مبادی هم منافاتی نیست. معنای مبادی اینه که اگر شما امر به طبیعت صلات، صلات و کل حصصش رو ترک کردید، این یه حصه که عبارت از صلات فی المغصوب انجام دادی، این محبوبه، محبوبه از چه جهت محبوبه؟ از حیث صلاتش، نه از حیث صلات فی المغصوبش. صلاتیت بین صلات فی المکان المباح و صلات فی المکان المغصوب، وفایش به مصلحت صلات تفاوتی نداره. بین تناب غصبی و تناب مباح در انجاء نفس محترمه ترتب الانجاء، هیچ تفاوتی نیست. ولیکن صلات در مکان غصبی علاوه بر اینکه مصلحت صلاتو داره و به قول شما آی صدر منافاتی بین صحت وضعیش به حسب حکم و بین حرمت تکلیفیش نیست، ما میگیم به حسب حبم، بین محبوبیت صلات تکلیفا و وضعا، صلات من حیث الصلات و مبغوضیت من حیث انها صلاتون فی المغصوب، بین این دو تا هم تنافی نیست. از این جهت بدش میاد، از اون جهت خوشش میاد. علیزا نفهمیدیم که مرحوم مای صدر چرا قضیه این که پذیرفت بین دو حکم ذاتن تنافی نیست، همان طوری که آقای خویی فرمود، یه پا بالاتر گذاشت گفت نه فقط ذاتن تنافی نیست، دو حکم فعلیت هم پیدا بکنه تنافی نداره، چون ترخیص حیفیه، ولی به لحاظ مبادی تنافی داره، به لحاظ مبادی همیش تنافی نداره. اگر به لحاظ مبادی تنافی داره، چون در وجود واحد نمیتونه حب و بغض جمع بشه، خب وجود واحد حب و بغض درش از جهت واحده نمیتونه جمع بشه، اما حب بنا نیست که تعلق بگیره به شخص، همون بیانی رو که آیه صدر میپذیره در تعلق حکم به عناوین، ما در تعلق حب به عناوین میگیم در مقابله ایشون. شما گفتید حکم میتونه به عناوین متباین یا عموم خصوص مطلق، حکم بگه صله لا تغصر، همان طوری که حکم میتونه به عناوین متباین، همان طوری که حکم میتونه به دو عنوانی که نسبتشون عموم و خصوص من مطلقه، مثل صله ولا تصله فی المکان الغصبی، آقای صدر گفت میشه از ناحیه تعلق حکم مشکلی ما نداریم، حکم امر اعتباریه و متعلقش عنوانه، مشکل ما از ناحیه حب که مبدع حکمه، حب و بغض به شیء واحد تعلق نمیگیره. خب یا من و مایستر حب و بغض هم به عناوین تعلق میگیره، مولا منشأ حکمش و امرش به صلات حبش نسبت به صلاته. خب امر شارع رفته رو صلات چون صلات رو دوست داره، اگر انطباق صلات بر این وجود خارجی موجب میشه که محبوبیت به این وجود خارجی سرایت کنه، خب شما تو دو عنوان متباین مثل صلات و غصب مشکل داری آقای صدر. نمیتونه وجود واحد محبوب و مبغوض باشه، خب فرض اینه که قبول داری ترکیب اتحادی رو در غصب و صلات، شما میگی دو عنوان متباین میتونه مجمع دو حکم باشه، ولو تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشه در خارج، تصریح آقای صدره. اگر میتونه هم به لحاظ حکم هم به لحاظ مبادی حب، خب در مثل صل ولا تصلی فی الحمام یا فی المغصوب هم از ناحیه تعلق حکم گفتی مشکل نداره، خب اگر از ناحیه حکم مشکل نداره امر و نهی، از ناحیه حب هم مشکل نداره، اصلا حب به وجود خارجی تعلق نمیگیره. یا امر و نهی صدر شما مخصوصا قبلا گفتی حتی در قضایای خارجیه حب علی ابن ابی طالب گفتی حب به اون عنوان ذهنی تعلق میگیره، سرایان به فرد، یعنی این که حب به فرد حکمم به فرد باید سرایان پیدا کنه، چه فرق میکنه؟ اگر خب به فرد سرایان پیدا میکنه، حکمم باید به فرد سرایان پیدا کنه. این که شما قبول داری حکم گفتی به فرد سرایان پیدا نمیکنه، حکم توی عنوان گیره، تو تور عنوان توقف میکنه، حکمم همینه. این که تعلق حکم به لحاظ وجوده، تعلق حبم به لحاظ وجوده. اگر میبینید حکم تعلق گرفته به صلات، به لحاظ این که خارجیت رو میخواد بدون اینکه حکم سرایت به خارج بکنه، حبم تعلقش به عناوین من حیث العنوان نیست، تعلق حبم به عنوان صلات من حیث ان صلاف الخارج واقع میشود. همانطوری که حکم به جزئی و شخص سرایت نمی کنه، متقدم به شخص نیست، حبم متعلق و متقدم به شخص نیست. همانطوری که در حکم شخص مصداقه، در حبم مورد شخص مصداق محبوبه، یکی مصداق محبوبه یکی مصداق محکومه. ولذا اصلا نمیدانم چطور شده کلام مرحوم آقای سعد، این خلطی که اینجا ازشون اتفاق افتاده، چی تو ذهن شریف ایشون بوده که ایشون رو به این وادی تفصیل کشونده بین عالم تعلق احکام و عالم تعلق مبادی احکام. این هم اشکال ثانی ما مشترک به هر دو مرد بزرگ.
بله، امر تکوینی
خارجی که
مؤثر تکوینی داره، امر خارجی تامین کننده امر ماست، امر به امر خارجی به این معنا تعلق گرفته. ولذا آقای صدرم عبارات رو عوض کرد، گفت متعلق امر وجود تصوریه نه وجود تصدیقی. امر به اون وجود ذهنی، به ما انه وجود ذهنی که ازش تعبیر به وجود تصدیقی کرد، تعلق نگرفته. تعلقش به وجود به ما انه یتصور و یتوهم من خلالهی الخارج، اما من دون ای یکون قنطرتن به تعلق حکم به خارج. همه اون حرفا رو ما اینجا تکرار میکنیم. حبم مثل حکم، یحب و چی رو؟ انا احب الصلاة، نه اینجا احب عنوان الصلاة، احب الصلاة. من خلال العنوان حب به حقیقت الصلاة تعلق میگیره، حقیقتی که متمثل به وجود و اون وجود خارجی مصداقشه. قطعا فرقی بین مبادی حب و بین خود احکام نیست. شما یه چیزی رو که دوست دارید، این مصداقشه، حب به شما متقومه به این شخص. کلا شما سیب رو دوست دارید، یه سیب آوردن جلوتون، برمیدارید میخورید، خب این مصداق اون خواسته شماست. حالا اگر اینو بزنن کنار یکی دیگه به جاش بیارن، مصداق محبوب شماست، آیا این معناش اینه که حب به شما به اون خصوص اون وجودی که خوردید تعلق گرفته؟ اون وجودی که خوردید از سیب مثل اون وجودی است که از صلات محقق شد. این هم ثانیه. ولا تغصبه. نه نه، حالا سید گفت، اینم به خاطر سید و همه شما عرض بکنم، یک خلطی که تو کلام آزیا اتفاق افتاده شاید این باشه که در مثل صل ولا تصل فی المغصوب، بعید نیست که ظهور این قضیه در شرطیت و مانعیت و جزئیت منشأ این خلط آزیا شده. لا تصل فی ما لا یوکل لحمه ظهور داره در شرطیت و مانعیت، و این خروج از محل بحث ماست. بحث ما جایی است که نهی از شی به عنوان نهی تکلیفی و حرمت تکلیفیه. و الا اگر بگه لا تسلف المقصود میشه مثل لا تسلف مالای اوکل لحمو، ما پسر خالگی نداشتیم با لا تسلف مالای اوکل لحمو که حکم به مانعیت بکنیم و در لا تسلف المغصوب رو حکم به مانعیت نکنیم. اونی که میبینید در لا تسلف المغصوب حمله بر میگی منافات نداره با سله، مال اینه که این مثال مثال برای حرمت و صلات تکلیفنه، نه جایی که احتمال داره که این نه ارشاد به مانعیت غصب یا مانعیت مالا یعکل باشه. این نقطه ممکنه منشأ خلط در اذهان شریف این بزرگان شده باشه که این تفصیل رو داده مرحوم آقای سعد، تفصیل داده بین به اصطلاح عنوانی که اون خصوص من وجهه مثل سل ولا تقصر و بین اونجایی که اون خصوص مطلقه مثل سل ولا تسلف ما لا یوکل. اونی که وادارشون کرده موتور محرکه بوده در نفوسشون و اذهانشون، این جهت خلط بین مسئله ارشادیتی که ظهور این کلامه و بین اون چه محط بحث ماست این. و اما ثالثا اینه که تو کلام آقای سعد رضوان الله علیه آمده بود که فرموده بود که تخییر در همین مثال اون خصوص مطلق تو کلام ایشون آمده بود که تخییر تخییر شرعیست به لحاظ مبادی، و در به لحاظ تعلق حکم که انه تخییر تخییر عقلیه، حکمی که متعلق به طبیعته تخییر بین افراد طبیعت درش عقلیه نه شرعی، اما به لحاظ مبادی تخییر شرعیه. ما اصلا تخییر عقلی شرعی به این معنا نداریم، ما تخییر عقلی داریم یعنی حب تعلق گرفته به یک عنوان عامی، این عنوان عام مصادیقی داره، مصادیق ملازماتی داره، چون ملازمات دخیل در حکم نیست ولذا ما میگیم اینجا تخییر عقلیه، یعنی بین این حسد تفاوتی نیست در اندراج در اون ماهیت و خصوصیات داخل در متعلق حکم نیست. اگر میگیم تخییر عقلی اینجا به این لحاظه، در مقابل تخییر شرعی، تخییر شرعی جاییست که خصوصیات دخیله مثل اطعام صوم، جامعه بین این دو مطلوبه نداریم، جامعه عنوان انتزاعی مشیره، یعنی هر یک از این دو به خصوصیته و لذا اونجا رو میگیم تخییر شرعی چون خصوصیات داخله در مطلوبه. در تعلق هم به تبای امر به صلات میگیم تخییر عقلی چون خصوصیات دخیل نیست، ولذا به لحاظ این که در هر دو تخییر از شارع نشأت میگیره، همه اینها تخییر شرعیه، یعنی همانطوری که بین اطعام و صوم و عتق تخییر شرعیه یعنی من قبل شارعه، تخییر بین صلات اول وقت و وسط وقت و آخر وقت و آنات متخلله تخییر شرعیه، یعنی از شارع نشأت میگیره. این که میگیم تخییر عقلیه یعنی مصادیق متعدد مطلوب واحده و خصوصیات دخیل نیست، عقلی بودنش به این معناست به خلاف مثل مورد تخییر شرعی در مثل اطعام و صوم و عتق. ولذا اینی که آقای سعد اینجا آمده به لحاظ خوب باز خواسته یه تخییر شرعی درست بکنه، اصلا تخییر هم در تعلق حکم هم در تعلق حب هم در مثل مواردی از امر به طبیعت هم در مواردی از قبیل امر به عناوین متعدد همش از قبل شارعه. این هم ثالثاً و رابعاً مرحوم آقای صدر این مطلب رو داشت. فرمود تعدد عنوان مصحح اجتماع حکمینه. صل و لا تقصر، ولو وجود خارجی صلات و قصر در خارجم وجود واحد حقیقیه و به تعبیر آقای خویی ترکیب ترکیب اتحادیه. ولو حرف آقای سعدی اینه، ولو ترکیب ترکیب اتحادی اما اجتماع جایزه. تعدد عنوان خودش مصححه، ولیکن سه تحفظ درش داشت. یک تحفظش رو ضمن کلام آزیا گفتیم و رد کردیم، تحفظ ثالث. دو تحفظ دیگه هم داره، یعنی دو تخصیص و استدراک. میگه آقا این که میگیم در صلات و قصر اجتماع امر و نهی در دو عنوانی که نسبتشون دو عنوان متباینن جایز اجتماع، در غیر عباداته، در عبادات جایز نیست. چرا؟ چون المبغوض لا یکونا مقربا. این استدراک ایشون اینجا داره که قبل ما ایشون رد نقد کرده بودیم و رد کرده بودیم قبلا. فلا نعید یرد علیه ما تقدم، این که کاسه از آش داغ‌تر شدی یا مرحوم آقای صدر و یا غیر آقای صدر، از کسانی که میگید در عبادات اجتماع جایز نیست. چرا جایز نیست؟ اگر بناس ام شامل این حصه است، چرا اجتماع جایز نیست؟ و اما استدراک دیگر ایشان فرمود، اگر گفتیم عناوین انتزاعی عناوین که نسبت شون عموم وجه متباینن مثل صلات و قصر، اجتماع درش جایزه ولو ترکیب اتحادی، اجتماع جایز، خودش به قول ایشون هادا ملاکون من ملاکات الاجتماع، اجتماع جایز مگر در جایی که عنوان مورد از قبیل عناوین عقلیه انتزاعی باشه، مثل احدهما. اگر بگه یجب علیک احد الامرین اما الاطعام او الصوم، خب دیگه شما نمیتونید ولو نسبت عموم من وجه باشه ضمن اطعام محرم امتثال کنید این امر رو. یجب علیک الصوم او الاطعام، حالا برید یک طعام مغصوبی رو بیارید و باش کفاره بدید. هست اون قضیه که اون عابده خلاصه رفته بود و می دزدید نون و می دزدید انار رو، بعدم خلاصه می آمد صدقه می داد، راوی بهش اعتراض کرده بود، امام علیه السلام شاید بود که بهش اعتراض کرده بودن، گفت جعفر ابن محمد که میگن تویی تو فقیه اینجوری قرآن بلد نیستی آمدی به من اعتراض میکنی. خدا میگه که خلاصه من جا به حسنه فله و عشر امثال ها، خب اون یک گناه، اما من ده تا یکیش واحدتون به واحده تسعتون یب قالی دیگه. این شد فقه این عابد که فقه امام صادق رو قبول نداره. حالا ما نهنوی اینجوری بر ما حسد میگه که شما نمیتونی با اطعام غصبی امتثال بکنی امر به اطعام کفاره ای رو. چرا؟ چون ولو نسبت اون خصوص من وجه باشه، چون گاهی وقتا غصب به غیر اطعام، گاهی به اطعام، گاهی هم اطعام به غصب، گاهی به غیر غصب، نسبت اون خصوص من وجهه. اما مأمور به چیه؟ عنوان احدهما وقتی که شد فرمود عنوان احدهما عناوین مشیره. اگر عنوان مشیر شد پس عنوان موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره واقع. خب اگر واقع شد اون وقت حق که انه اون واقع، واقع عنوان واحد اگر داشته باشه اطعام و اطعام، مثلا لا یتحمل حکمین، اطعام حرام باشه، اطعام واجب باشه، ممکن نیست. آره دیگه فرض اینه دیگه، یعنی فرض اینه که با عنوان احدهما عنوانی باشه که عنوان حرمت بر اون احد و هما منطبقه. مثلا عنوان همون اکل، اکل مال الغیر، اینه که آقای صدر تو بحث مثال همین رو مطرح میکنه، میگه ما غصب بر ما حرام نیست. از حرفای عجیب آقای صدر میگه غصب حرام نیست به عنوان واحد، این تجمیع قوایات، اونی که حرامه اکل مال الغیر حرامه، تصرف فی مال الغیر به لبس حرامه، ما عنوان واحد نداریم، این عنوان مشیره که انه عنوان. این از حرفای عجیبیه که دیگه تو کلامشون هست، بعد به مناسبت تفریق انشاءالله متعرض میشه. حالا غرض اینه که ایشون فرموده چون عنوان احد هما مشیره و خصوصیات داخل در متعلق حکمه، پس بنابراین اجتماع در این مورد نباید جایز باشه، چون میشه عنوان واحد. وقد تقدمه ما یک فیل رده، که حالا عنوان عنوان واحد شد، اما بین این دو عنوان فوقش اینه که نسبت اون و خصوص و مطلق، از این که دیگه بالاتر نیست. گفتیم لا بحث اجتماع الحکمه این فیه، هم حکمن و هم مبدعن و حبن. والحمد لله رب العالمین. انشاءالله ادامه بحث میره. ما دیگه تا اینجا مقدمات کلام مرحوم آخوند رو برای اثبات امتناع پشت در گذاشتیم، اشکالاتش هم بیان شد و حرف مرحوم آخوند رد شد و در حقیقت اجتماع، جواز اجتماع اثبات شد و عمده اون کلماتی که از ناینی و غیر ناینی در تفصیل هم مطرح شد رد شد. به نظر ما اجتماع علل اطلاق جایزه، حتی فل عبادات، حتی در عناوین اشتقاقی که به قول ناینی ترکیبش اتحادی بود، یا به قول آی خویی در تمام این موارد گفتیم اجتماع جایزه علل قاعده. و منتهای تنبیهاتی در بحث اجتماع باقی میمونه، یعت الکلام فیها انشاءالله در سال آینده، چون دعاگوی شما هستم دیگه در شرف مسافرتی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.